الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه نوح علیه السلام، جلسه 20. قبل از که درس جدید رو دنبال کنیم، در درس گذشته که صفحه 570 بود، اما اول صفحه که واژه ها رو معنا می‌کردن، یلعبو که فذرهم یخود و یلعبو، فرموده بودن که یلعبو مضارع منصوبه، ولی ظاهرا این درست نباشه و یلعبو چون در جواب طلب اومده، چون عطف به یخوزو هست و یخوزو من مجزومه به شرط محذوفه، چون قبلش طلب اومده فذرهم یخوزو، بذار یخوزو مجزومه به شرط مقدره، یلعبو هم از برونه. پس درست این هست که بگیم یلعبو مضارع مجزومه از لعب، یعنی بازی کردن. خب آیات جدید مربوط به سوره مبارکه نو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اول مدرار رو معنا میکنن، مدرار سیره مبالغه از مادی دره هست، دره یا دره یعنی ریزش کردن، پس مدرار یعنی خیلی پر ریزش، خیلی ریزان، سیره مبالغه است. و یمدد کن به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یمددم که از باب افعال از امداد، یعنی زیاد دادن، یمدد کن به اموال و بنین یعنی مال و فرزند زیادی به شما میده. مالکم لا ترجون لله وقارا، وقار به معنی بزرگی و شکوه و عظمت و ثبات و پایداری، از معنی وقره. وقد خلقکم اطوارا، اطوار جمع توره، حالت و هیئت و اندازه و شکل و عربش تور میده. واژه بعدی که بساط هست مربوط به آیه 19 هم است، والله جعل لکم الارض بساطا. بساط هرچی که پهن میشه مثل فرش و سجاده و اینا، عربش بساط. تو فارسی هم میگن بساط کرده، یعنی یه زیرندازی پهن کرده، چیزی رو شورشته میفروشه. والله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. فجاج جمع فجه، رایی که بین کوها هست، فج میگن که طبیعتا خیلی وسیع نیست، به راه وسیعی و گشاد هم فج گفته میشه. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. خسارت هم باده خسارت دیگه، یعنی زیان دیدن، ضرر کردن. و مکر و مکرن کبارا، کبار صیغه مبالغه از کبیره، یعنی خیلی بزرگ. و قال لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا صباعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. و ذر یذر و یعنی ترک کردن، لا تذرن صیغه نهم مضارع از یذر و هست که البته خوب همراه با نون تأکید ثقیله هست، لا تذرون صیغه نهی دیگه. آیه 25 داره که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. خب عبور خو از باب افعاله، یعنی فعل ماضی صیغه سوم مجهوله، از باب افعال. اغراق یعنی در آب فرو بردن، پس حالا که مجهوله این در آب فرو برده شدن. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ديار یعنی احد فرد، یعنی رو زمین هیچ کافر رو باقی نذار. این بیت معروفه که لیس فی الدار غیره دیار، یعنی در دار هستی جز خدای متعال احدی نیست. رب اغفر لی ولی والدی، این والدی والدین بوده، اونش افتاده به اضافه به یا. آخرشن فرده ولا تزد الظالمین الا تبارا. تبار از ماده تبر یعنی تباه شدن، نابود شدن، نابودی و هلاکت. خب با توجه این معنی لغوی ترجمه آیاتم روشنه. نکات لغوی و ادبی: یرسل السماء علیکم مدرارا که در آیه 11 هم بود. این فهم از سما دو تا معنی داره، یکی همین آسمانیه که میشناسیم، دیگری بنای هر چیزی که به نصف سایه هم بیندازه. به همین خاطر به سقف خانه هم سما میگه، از سما او کل ما علا که، یعنی هر چیز که بالای سرته فوق توست و ازل لکه و بر تو سایه بیفکنی به این گرد سما. و منه قیل لسقف البیت سما، از همین جاست که به سقف خانه هم سما گفته شده، چون بالای سر انسانه و برای انسان سایه میاندازه. حالا در خود قرآن هر دو معنا استعمال شده، اونجایی که معنی سقف مثل این آیه فلیم بوده به سبب الى سما، یعنی بره یه چیزی به سقف خانش آویزون کنه. اینجا سما در آیه حج آیه 15 سوره حج آیه 15 به معنی سقف خانه است. البته خیلی جام به معنی آسمان اومده، میده انا زیدنا سما دنیا، یعنی آسمانی که به عالم دنیا نزدیکتره از آسمان‌های هفتگانه، اینو با زینت ستاره‌ها زینت بخشید. حتی گاهی به باران هم چون از بالا میاد و منشأش ابری که در بالا قرار داره به اونم آسمان گفته شده. خب این نکته اول بود. نکته دوم مربوط به یمدت کن به امواله که در آیه 12 هم بود. یمدد یجعل که در آیات بعدش اومده، اینا مجزومن چون عطف به یرسل شده در آیات قبلشون. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و یجعل، بس این دوتا چون عطف به اون مجزوم شدن که یرسل مجزوم شد. خب حالا یورسل چرا مجزومه که این دو تا فعل عطف برون شده اونا مجزوم شده؟ چون جواب طلبه، جواب استغفرو هست. بخور تو استغفرو رب بکن انهو کان غفارو یورسل السما علیکم مدرانا، یعنی این تستغفرو یورسل، اگر استغفار کنی آسمان رو ریزان و پر باران و شما نوزن. در آیه 14 فرمودن وقت خلقکم اطوارا، اطوار بلان گفتن جمع توره، اطوارا یعنی تورا بعد تور، حالتا بعد حالت. مرحوم علامه در المیزان در توضیح این تعبیر اینجوری فرمودن: محصر المعنا، خلاصه معنای قد خلقکم اطوارا اینه که لا ترجون لله و قارن فی ربوبیته، شما در ربوبیت برای خدا عظمت و بزرگی و شکوه قائل نیستید. ولحال انه انشأکم طورا بعد طور، در حالی که اونا رو خداوند شما رو حالتی بعد از حالت و شکلی بعد از شکل دیگه، مرحله‌ای بعد از مرحله دیگه آفریده. یستعقب طورا آخر، طور یعنی حالتی، وضعیتی که یک وضعیت دیگه رو به دنبال میاره. حالا اون وضعیتی که خاک بودید، نطفه شدید، علقه شدید، مضغه شدید، جنین شدید، طیف شدید، چاپ شدید، شیخ شدید، همه اینا مراحلش که خدای متعال ایجاد کرده. فانشل واحد من کن ترابن ثم نطفتن، شما رو به شکل تراب اول آفریده ایجاد کرده و بعد به شکل نطفه، بعد علقه، خون بسته، بعد مضغه، گوشت جویده شده، ثم جنینن، بعد به شکل جنین در رحم مادر قرار داده، بعد متولد شده، ثم طفلن، بعد بزرگ شده، ثم شابن، جوان شده، ثم شیخن، پیر شده. اینا همه طورن بعد طور و ربوبیت حق تعالی هست. پس فما لکم لا ترجون لله وقارا، یعنی امیدی به عظمت خدا ندارید، برای خداوند عظمت و جلال و شکوهی امید نمیبرید، چطور شده؟ و انشأ جمعکم مختلفة الافراد فی الذکورة و الانثى، جمع شما را از حیث مذکر و مؤنث بودن مختلف آفرید. و همچنین از حیث الالوان و الهیئات و القوة و الضعف الی غیر ذلک، رنگاتون، هیئت‌هایی که دارید، ضعیف بودن، قوی بودن، اینا رو مختلف قرار داد. همه اینا تدبیر حق تعالی است. و هل هذا الا تدبیر، اینا چی جز تدبیر کارگردانی حق تعالی است؟ فهو مدبر امرکم، فهو ربکم، بس مدبر و کارگردان امر شما اوست، رب شما اوست. بس فما لکم لا ترجون لله وقارا. در آیه 23 تعبیرش ولا تذرون ودن، ود سوا یغوس یعوق نصر، اینها بت‌هایی بوده که قوم حضرت موسی می‌پرستید. فقد اذلوا كثيرا ولا تزد، این در آیه 24. خب اذلوا كثيرا، ای ازلو زمیر وابش به کجا برمیگرده؟ میگه این زمیر ازلو مثل زمیری که در مکرو در آیه 22 بود و مثل زمیری که در قالو هست، این هر سه به یه جا برمیگرده، به من لم یزده برمیگرده که در آیه 21 بود، و تبع من لم یزده ماله و ولده الا خسر. پس هر سه زمین به یه جو برمیگرد. خب ملم یجد هم منظور کیا هستن؟ اشراف و سران کفار هستن. نکته اول، ولا تزد الظالمین الا خسارا، لا تزد صیغه امره. خب مخاطب کیه؟ میگه مخاطب خدای متعال، خطاب به رب العالم. در آیه 25 می‌فرماید به ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. خب این من ما بوده، می‌خوام ببینیم من چه معنا داره. من معنی سببیت داره، یعنی به سبب گناهانشون غرق شدن. این ما هم ما زائده هست، لذا این من جبشو انجام داده. من ما خطیئاتهم، این به این خاطره که ما زائده هست که من تونست عمل جبر رو انجام بده. خب اینو که اول، بعد ادخلو نارن، چرا نار نکره اومده اگر مراد جهنمی که باید معرفه باشه؟ میگه این که نار نکره آورده شده اشاره به این هست که این آتش و آتش جهنم و دوزخ نیست، چون این آتش در آیات زیادی به شکل معرفه اومده. پس این آتش دیگر نیست، این آتش دوزخ نیست، برزخه. به همین خاطر اصلا فعل ماضی اومده فادخلوا نارا، یعنی داخل آتش کرده شدن، داخلشون کردن. خب اگر مربوط به جهنم بود که مربوط به آینده است، فعل ماضی نباید می اومد. پس این مربوط به آتش برزخی است که قبل از آتش اخروی است. در آیه من دون الله انصارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خب اینجا انصارا که جمع اومده اگر مفرد بود جوری بود لم یجدوا لهم من دون الله ناصرا، بازم چون سیاق سیاق نفیه نکره در سیاق نفی مفید عمومیت بود، یعنی هر نوع یاور و ناصر رو نفی میکرد، پس چرا جمع اومده؟ یعنی این منظور با مفردم تأمین میشد، حاصل میشد، چرا به جای ناصرن جمع اومده؟ میگه به این نکته اشاره داره که برای نجات از عذاب حتی اگر یاوران متعددی هم باشه، کسان زیادی هم باشن که بتونن کمک کنن، ولی هیچ کدومشون به درد نجات قوم نوح علیه السلام نمیخورن، یعنی کاری از دست هیچ کدومشون بر نمیاد. به این خاطره که اینجا صیغه جمع آورده شده. خب این آموزه‌هایی که در آیات 11 تا 28 سوره مبارکه نوح هست، خب این گزارش کار رو حضرت علیه السلام خودشون دارن میدن که میگه من قوممو به استغفار، درخواست بخشش از گناه دعوت کردم، لذا اینا رو دعوت کردم، ان اعبدوا الله، به توحید، و گفتم یغفر لکم من ذنوبکم، که باعث مغفرت گناهان شما میشه، دعوتهم لتغفر لهم، من شما رو دعوت میکنم که خداوند تو برای اونها مغفرت ببخش، اونها رو استغفروا ربکم انه کان غفارا. همچنین همراه با این دعوت و آثار دنیوی طلب مغفرت هم ذکر شده که نزول برکات آسمانی به شکل انبوه و زیاد، بعد برخورداری و بهره‌مندی از اموال فرزندان فراوان، بعد زمین حاصل خیز شدن زمین، زیاد شدن محصول باغها، اینا همش ثمره استغفار و توبه به درگاه الهی است. بعدم با تعجب اونا رو مورد سوال قرار میده که ما لکم لا ترجون لله و قارا، یعنی چرا توجه ندارید به این شکوه و عظمت این مدبر، این رب. بعد حضرت نوح علیه السلام دست بر نمیداره، کوتاه نمیاد، دلسوز امت، لذا ادله توحید ربوبیت رو برای اونا ذکر میکنه که اونا رو متوجه کنه که همون خالق اونها که یکتاست، رب یگانه اونها هم هست و شریک دیگری از بت و غیر بت برای اونها وجود نداره. لذا اول مسئله خودشناسی رو مطرح میکنن، لقد خلقکم اطوارا، یعنی خدایی که شما رو از این مراحل گوناگون تراب، نطفه، علقه، مضغه به سرحد کمال طفل و شاب و شیخ در آورده، و همچنین تفاوت رنگ و قیافه و هیئت و ضعف و قوت، اینا همش نشانه ربوبیت حق تعالی است. اون خالقی که آسمان، ماه و چیز رو آفریده، اونها رو تدبیر میکنه، گیاهان رو از زمین میرویانه، اونها رو تدبیر میکنه، و بعد دوباره شما رو بعد از مدت زندگی در این کره خاکی به خاک برمیگردونه، در قیامت از زمین مبعوث میکنه. اینا همش برنامه حکیمانه رب العالمین هست که شما رو بیدار کنه و متوجه کنه. یه نکته که در این آیات یه که حضرت نوح علیه السلام این موعظه‌ای که دارن همراه با استدلال و برهانه تا برای اونها پذیرش بیشتری داشته باشه، دلچسب‌تر باشه. البته خب طبق معمول اکشن عمل اونها لجاجت و اصرار بر انحرافشون بوده. خب حضرت نوح علیه السلام هم حجت رو بر اونا تمام کرد و به خداوند فرمود خداوند من خیلی دعوت کردم، خیلی خونه دل خوردم، اما اینها منو نافرمانی کردن و صاحبان مال و قدرت پیروی کردن که نتیجه این پیروی هم چیزی جز بدبختی و خسارت برای اینها نیست. بعد در پایانم حضرت نو پس از این همه سعی و تلاشی که واقعا طاقت فرسا بوده و بسیار سخت و سنگین بوده، از درگاه خداوند درخواست میکنه که لا تزد الظالمین الا ضلالا، یعنی در واقع یه سنت الهی رو بیان میکنه که اینها دیگه مهر به قلبشون کرده، اینها کارشون به آخر رسیده، دیگه هدایت در اینها اثری نداره، پس در واقع اینها رو به حال خود رها کن تا در این ضلالت خودشون هلاک بشن. البته خب این دعا دعای مستجاب بود و با اون طوفان نوح این قوم معاند و گردنکش و طاغی واقعا از صحنه روزگار و زمین محو و نابود شده. ولی که جالب این است که انسان همین که از دنیا میره بلا فاصله وارد عالم برزخ میشه. حالا اگر بنده صالح باشه وارد بهشت برزخ میشه، اگر مثل قوم نو اهل جرم و گردن کشی باشن وارد آتش برزخ میشن. لذا مثلا بلا فاصله اینا به آتش سوزان برزخ وارد شدن. بعدم حضرت در پایان این سوره برای خودش و والدینش و مؤمنین درخواست مغفرت از رب العالمین میکنه. جالب این است که همه زن و مرد مؤمن رو تا قیامت این چتر دعای خیر حضرت نو در بر میگیره. بعد اینکه برای پدر مادر خودشون طلب مغفرت میکنن، معلومه که پدر و مادر مؤمنی داشتن حضرت. بعدم این وسعت نظر ایشون به ما یاد میده که در وقت دعا کردن همه اهل ایمان رو زیر چتر دعا در میاریم، چون حضرت فرمود ولی من دخل بیتی مؤمنم. جالب این است که در روایت از اولیاء الهی علیهم السلام امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت درباره این آیه ولی من دخل بیتی مؤمنم می‌فرمایند منظور کسی است که داخل در ولایت بشه. خب بیتی یعنی بیت انبیا دیگه، چون بیتی یعنی بیت من حضرت نو، این بیت انبیا بیت ولایته، یعنی هر کسی داخل در ولایت اولیاء الهی علیهم السلام بشه واقعا داخل در بیت انبیا علیهم السلام شده. بعدم برای که بندگان خدا از شر این ظلمه و ستمگران خلاصی و نجات پیدا کنم، این چنین دعا و در واقع نفرین میکنه که ولا تدد الظالمین الا تبارا، یعنی بنی ستمگران در دنیا و آخرت چیز جز نابودی و هلاکت اضافه نکن، یعنی اینها رو محکوم به هلاکت کن که مزاحم رشد و کمال بندگان تو نباشه. حالا دو تا پیام هم این آیات نورانی داره. یکی که حوادثی که در زندگی انسان رخ میده، چه خوب چه بد چه خیر چه شر، با باور و اعتقاد و اعمال و رفتار انسان رابطه تنگاتنگ و مستقیمی داره. مثلا بر طبق این آیات خوش سالی میتونه نتیجه معصیت باشه و نزول باران میتونه نتیجه طلب مغفرت و توبه باشه، چون فرمود ازد اقل تو سخبر ربکم انهو کان غفارا یورسل سما علیکم مدرارا، یعنی بعد از طلب مغفرت درهای آسمان باز میشه و رحمت الهی شامل حالت میشه. بعد حضرت دعاهایی که در این سوره نورانی داشتن یه سری دعاهای خیر بود که برای والدین و اعضای خانواده و اعضای خانواده ایمانی، یعنی همه مؤمنین زن و مرد بود، و از اون طرف نفرینی داشتن که این نفرین هم متوجه ظالمین بود. اینا همه درسی از سیره و روش حضرت نوح علیه السلام و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.